شبیه جلسه قبل تقسیم بندی بود، عرض کردم آخر جلسه هم یه دوتا مطلب که مونده بود گفتم عرض میکنم. حالا بعد فهم بودن که این پایه محوری که گفتی بیشتر توضیح بده و همچنین فرمودن که اون اعتدال مزاج که در حدیث ما تورید و من الفلسفه که عرض کردم، اونم گفتن که مزاج را توضیح بیشتری داده بشه. حالا اینا به هم مربوطه، انشاءالله اگر فرصتی شد و خود خود اندازه ای که در توان من طلبه عاجز محضر شما بیاده میکنم هست این چیزای عرض میکنم. این میخوام که بخشون بله عرض کنم که بحث سر این بود که هوش ضعیف ما انتظار آگاهی فهم ازش نداریم، همین که عمل کردش هوشیارانه باشه برای ما بسه، ولی خودش نفهم، این هوش ضعیف بود. هوش قوی نه، هوشیست که ما وقتی او را میپذیریم به عنوان هوش قوی که ازش انتظار آگاهی داریم، خدا آگاهی داریم، فهم داریم، اینا را ازش میخوایم. اینجا بود که خب مخالف موافق اینا مفصل بحث شده. عرض کردم که میتونیم در این محدوده هوش قوی که ما ازش انتظار آگاهی فهم قصدی که تو فقه براش احکام جاری میشه، جلسه قبل عرض کردم خیلی از مسائل فقهی مبتنی بر قصده، اما قصد انواعی داره، یه طیفی را تشکیل میده. ما اگه این طیف ها را بدونیم بعدن وقتی میخوام احکام فقهیش را بررسی بکنیم روشن تر است تو ذهن ما این انواع قصد و اینکه استظهار از دلیل فقهی کدوم از این انواع قصده. خب این تقسیم اینجا پس گرفت. ما هوش قوی را بگیم دو جور هوش داریم، هوش اشراق محور که این هوش از بیرون از عالم ما ورا القاء میشه، اشراق میشه و بعدن هم نسبت به خود نفس ناطق حالت اضافه اشراقیه داره. یه هوشم نه، هوشی که پایه محوره. یعنی چی؟ یعنی وقتی اون کرسی که میخواد ظهور کنه فراهم شد در عالم فیزیکی ظهور میکنه، این اصل حرف پایه محوری. خب در اون قسمت بیرونش که اشراق محور بود جلسه قبل عرض کردم که اینا دیگه بحثای حوزوی است که هرچی ما قدر بدونیم یه باقیات و صالحاتی است به گمان من طلبه. ما چیزایی داریم، ابزاری است تو دستمونه، فقط میخواد اینا را سان بدیم جلوی چشما بیاریم. یه نمونه شما جلسه قبل عرض کردم، شما با یک معد فیزیکی یه خط میکشید، این فیزیکی است وقتی رسم میشه، با این معد فیزیکی شما برای اذهان کل بشر با امکاناتی که امروز تمام شده بشر ازش فارغه، بشر میدونه عدد پی گنگه، درست شد؟ با اون توضیحاتی که دادم شما یه خط میکشید معده، برای چی؟ برای کل بشر بدون اشتراک همه یه مبانی فلسفی، درست شد؟ به اونا نشون میده این معده فاصله کوتاه از صفر تا 3.14 برید برسید تا پی اضافه بشه تا اون بحثایی که شد، داره نشون میدید بی نهایت عنصر متافیزیکیه. چرا؟ مستقل از بشر را. خب این چیز کمی نیست؟ یه مثالش بکنم عرض کردم، شما مثال هایی را هم نشون بدید با یه معد ساده و هر کس هم این خط را ببین، این خط داره در دل خودش بی نهایت نقطه معین که اصلا نمیشه تکونش داد، ما هم نبودیم این نقاط معینه، ملاحظه کن اشتراک کل بشر. خب این مال اون بخش اشراق محور و این که ما مطمئن باشیم که ورای این بدن، ورای عالم فیزیکی هست، نه تنها هست بلکه اصل اونه، ما میگیم اصل اونه اتفاقا، درست برعکس ماتریالیسم که اونا اصل و اصالت با ماده بود، هر چی دیگه هم بود از خواص و آثار ماده بود. درست برعکس، اصل با اون چیه؟ عالم تجرد، این نمودی از اونه. درست برعکس. خب این بود. حالا بیاییم در فراهم شدن پایه، پایه‌ای که باید فراهم بشه تا چه کار کنه؟ هوش پایه محور قوی با فرض آگاهی فراهم بشه، اما هوش پایه محور، نه اشراق محور که عرض کردم اون فضای دیگه.
قسمت اشراقش چه مقدمه بود؟ اینه که فرمودید برای اون تجربش، این که اشراق میشه، چی مقصودتون بود؟
مقصود ما اینه که علی ای حال یه عالمی بیرون از این عالم فیزیکی، از مزاج فیزیکی، از اونجا قذف میشه. گفتم یقذفه الله فی قلب، قذف میشه.
انفاز من القدس، انفاز من القدس صور.
بله بله، انفاز، بله، فاز من القدس صور. بله، شعر مرمه حاجی بود در منظومه. بله، و جالب است آقا
ملازمه داره این توی استدلال، ملازمه داره که مجرد که باشه قذف میشه و اشراق میشه. مقصودم اینه اگه بخواد بحث تدوین بشه اینو باید کجا کار کردیم؟
مباحث دیروز آقا فرمودن به من که من بحث اراده را بهت گفتم، یادم رفته بود، بازم نمیدونم تشعوده اینا. من رفتم و از همین حرف ایشون مراجعه کردم ببینم این که خواجه اراده را به علم برگرد من چیه، بحث که ایشون گفته بودن. همین نگاه کردم دیدم که چه مناسبت که دیگه خداوند متعال من از روایات منابع اصلیه گفتم خیلی چیزها را، یه برای اون توضیح پایه ظهور هوش. ایشون که اینجا گفتم بودم دیدم متن تجری، که متن تجری بسیاری از کتب حکمی کلامی دیگه هم موافقه با اون وقتی نگاه میکنه، شروع داره، مطالب قدیمی ریشه داره، کلاسیکه. خب در متن تجری مرحوم خواجه بعدی که دارن کیفیات را توضیح میدن فرمودن کم و کیف و مقولات اش، کیف چهار جوره، یکی از انواع کیف کیفیات نفسانی است. تو کیفیات نفسانی علم فرمودن رسیدن تا به منحل اراده و کراهه. بعدی که اراده و کراهت فرمودن اونش که مربوط به بحث ماست، ان شاء الله بریم مراجعه کنیم. فرمودن فهذه الکیفیات یعنی نفسانیش تفتقر الى الحیات. واژه ها را ببینید، بحثایی که الان امروزه هر کدومش نگاه ما به این واژه ها تغییر میکنه با این بحثایی که امروز مطرحه. تفتقر الى الحیات، کیفیات نفسانیه به زندگی، به حیات احتیاج داره. حیات چیه؟ صفتون تقتضی الحس و الحرکه، حساس متحرکون بالاراده، مشروطتون به اعتدال المزاج اندنا. اندنا یعنی اندل مخلوق، نه اندل واجه. حیات اینجوریست، من معلومه اینطور معنا کردم. خب پس کیفیات نفسانیه زندگی میخواد. زندگی چیه؟ صفتی است که از لوازمش احساس کردن و حرکت کردن، حساس و متحرک بالاراده. درست شد؟ بعد فرمودم ف لابد من البنیه، من گفتم پایه محور، همون کلمه روشون تبدیل کردم بنیه. بنیه فعل است دیگه، و فعلتون لهیئت، خود هیئه هم فعل است. وزن فعله برای مفعول مطلق نوعی نبود، برای یه نوع خاصی را که میخواد، جلسه یه نوع خاصی از نشستن. هیئه یعنی آماده کرد، هیئه یعنی یه نوع خاصی از آماده شده، آماده شدن. حالا اینجا بنیه یه نوع خاصی از بنات، از ساختار. فرمودن فلابد من البنیه یعنی چاره نداریم، یه پایه فراهم بشه، پایه‌ای که بنیه است، یعنی یه نوع خاصی ساختار پیدا کرده تا او درش ظهور کنه. و از جای جالب متن تجریدم اینه و تفتقر الى روح، این حیات و اینایی که گفتیم، این بنیه، تفتقر بنیه، این علامه فهمده الحیات، احتمال دیگه این است که همون بنیه. با این توضیح که من میدم مناسب تر اینه که تفتقر را بزنیم به بنیه نه به حیات. ولی خب الهیال و تفتقر الى روح، اون بنیه یا اون حیات جسمانی محتاج به روح هست. روح چیه؟ خب تو ذهن ما همه میاد روح همو اشراق محور، میگن نه، علامه فرمودن تفتقر الى روح یعنی الحیات تفتقر الى روح. روح چیه؟ اجسام لطیفتون متکونه من بخاریت الاخلاط، چهار تا اخلاط ارب وقتی در هم دیگه تراکنش میکنن یک چیز لطیفی حاصل میشه به شبه بخار، روح بخاری معروف. ساری فی العروق، روح بخاری در همه رگ های ما سرایان داره. تن بعث من القلب، اصل صدور روح بخاری هم از قلبه. و حاجت الیه ظاهره. ببینید الان این عبارت ها رو من نمیخوام طولش بگم، چون بحثم شما مراجعه کنید میبینید این عبارت متن تجرید چه مطالب خوبی داره با شروعش مربوط به این بحثی که ما الان داریم، حیات پایه محور که روح بخاری هم رو جتا روح هم رو دیگه اون روح معنوس نمیگرن. شون دیدید روح بخاری با اون اصطلاحی که اطبا دارن، متکلمین دارن، حکما دارن، تو شرح منظوم هم روح بخاری بود، من مهاجی توضیحش داده بودن. خب حالا چی عرض میکردم؟ ما تو این پای محور با این مباحثی که امروزه هست میخوام بریم جلو توضیحش بدیم، فردا بیشتر توضیح بدیم. مزاج، اعتدال مزاج که تو روایت هم بود میاد، هرچی بیشتر جلوتر بریم توضیحش انشاءالله اگر هرچی باشه روشن‌تر میشه. اونی که من عرض فعلا میخوام بکنم اینه، ما الان دنبال هوش قوی پایه محوریم، توضیح بدیم، تبیینش کنیم، خوب سر در بیاریم ازش. اینا بدونیم در عالمی، در عوالم یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی، هر فضایی که خط باشه تک بعد یا سطح باشه دو بعدی یا فضا باشه سه بعدی، با انواع فضاهایی که اقلیدوسی باشه غیر اقلیدوسی باشه مشکلی. علی ایال وقتی سر و کار ما با این سه بعده، اینم من محکم عرض میکنم برای آل مباحث هست دیگه، شما به هیچ وجه نمیتونه سر و کارتون با آگاهی باشه، با هوش، با قصد باشه، با سه تا محور ایکس و ایگرد و زد خلاص خداحافظی کنید با آگاهی. آگاهی ما نخواهیم باشه. هر کجا برید که سر و کار شما فقط با سه تا محور باشه، درست شد؟ آگاهی نمیشه، محاله اونجا آگاهی داشته باشه. چرا؟ چون این سه تا محور که بعد اول و دوم و سومه ریخت ذاتش غیبوبته، اجزاش از هم دیگه غائبن. یه خط 10 سانتی نصف این طرفش خبر نداره از نصف اون طرف، پخشه، کم متصل قار، کم متصل غیر قار، همه اینا از هم دیگه خبر ندارن، کم اثر ریختش اینجوری ملاحظه کردید. بنابراین شما وقتی تو عالم تا رفتید با اشیای سه بود سر کار دونه آگاهی خبری نه. مثالش خیلی روشن، مثلا برید توی تابلو، تابلو نقاشی چند بودیه؟ خود تابلوش سه بودیه اما تصویرش دو بودیه. تصویری که تو تابلو هست دو بودیه، ممکن نیست بگیم این تابلو میفهمه، آگاهه از این که چه تصویری تو بود. خود تابلو اصلا هیچ کس انتظار نداره از یک تابلو که آگاه باشه از تصویر در خودش. چرا؟ چون تصویری که فعلا اینجا هست دو بعدیه. ما در فضای کم متصل با دوتا محور که یک سطح آگاهی نخواهیم داشت، چون آگاهی جمعیت میخواد، علم جمعیت میخواد، علم یه پیوستگی بسیط میخواد، نداریم اینجا. در دو بود افتراقه، انعزاله، محجوبیته، ذاتش اینجوریه. در فضای سه بودی هم همینجور. خب پس از اینجا آینه مثلا، سطح آینه، حالا تصویری که توش میفته یه جوری دیگه مثل تابلو دو بودی نیست، تصویری که تو آینه میفته به یک معنا چیه؟ سه بودیه. شما تو آینه سه بودی را ملاحظه میکنی، اما ممکن نیست آینه به عنوان یک جسم با دو محور مختصات بگیم آینه آگاه هست که در من چه تصویری افتاد. آگاهی نداره. آینه تصویر درش هست اما برخوردار از آگاهی این که چه تصویری در منه نیست. مرحوم خواجه هم اینجا قائل میشن علم را به انطباع. حالا بحث انطباع خودش مفصل. میرسید شریف در اون رساله کوچیکش منطقه کبرا وقتی شروع کرد گفت بدان که آدمی را قوه ایست در راکه که در او اگر یادم بیاد منقش گردد، به نظرم منقش داشت، منقش گردد صبر اشیا، قوه در را که ایست که در او نقش میبنده. اینا سر نمیرسه با توضیح که من دارم بیارم. هر جور فرض بگیرید یک نقشی باشه، نقش برای ما آگاهی نمیاره. نقش ریختش تار و پود کیان ماهیتش احتجاله و تار و پود علم حضوره، آگاهیه. با حجاب اصلا علم بنیه رفع حجاب نبوده و الا معلوم معلوم نیست. بگم اونم اینا واضحه، حالا هر کدوم اشکالی دارید در اینی که عرض میکنم بگید، من بگم اونم اینا واضحه. پس ما تا سر و کارم با سه بعده. خب بنابراین اگه ما بخوایم هوش را تو کار بیاریم، چاره ای نداریم بعده چهارم هم زمین بکنیم، که میگم محور تی ایکس و ایگر دو زد، بعد محور تی یعنی محور زمان. باید زمان را تو کار بیاریم، تا زمان را تو کار نیاریم هوش خبری نیست که نیست، آگاهی. هوش ضعیف نمیگم ها، هوشی که الان داریم صحبت میکنیم، هوش پای محور قوی که از او انتظار داریم آگاهی را، خداگاهی را، فهم را. خب وقت مجبوریم فعلا زمان را تو کار بیاریم. وقتی زمان تو کار آوردیم، خب یه فضای جدیدی رو پا میشه، فضای جدید. این فضای جدید مثال های خوبی داره، یعنی ما غیر از هوش چیزهای دیگه هم داریم که حتما نیاز داره به زمان. بله یه چیزهایی داریم که فقط با ستا بود کارش سر نمیرسه، حتما نیاز داره به چی؟ به بعد چهارم، به زمان. مثلا همین چیزهایی که همه تو کتاب میگید، شما میگید که انسان ها میخواد تعریف حد تامش بگید، میگید جوهرون. خب تا گفتید جوهرون، از او انتظار بعد چهارم ندارید، جوهر. بعد میگید جوهرون جسمون، جسمم که میگید از او انتظار زمان ندارید، درسته؟ اما تا میگید جوهرون جسمون، بعد چی؟ نامن. نامن فصل هست یا نیست؟ مقوم جسم نباتی هست یا نیست؟ این مقوم بدون زمان اصلا معنا نداره. یعنی ما در یک فضای سه بعدی محض ما نمو نداریم. اگر بخواد جسمی که تعریف ذاتی او نمو وست محقق بشه، باید چی بشه؟ باید زمان رو تو کار بیاد، چاره نداری، نمو بینه. خب ببینی الان تا میگی نامن زمان آورد تو کار، بسیار خوب. پس ما داریم چیزهایی که قوام ماهویش به چیه؟ به دخالت دادن بعد چهار، هوش هم از همین است. خب از اینجا حالا مثلا حساسون متحرکون بالاراده، نامن حساسون متحرکون بالاراده، نموف چیه؟ حساس چجوریه؟ خب اینا هم با مطالبی که امروز همش تو مدرسه ها میگن معروفه. تا میگید نامن، با زبان امروز بخوام بگن چه؟ جسمی که غیر نامیست، میگیم که چجوریه؟ تو قدیم، حکمت قدیم، کلام قدیم میگفتیم جسم غیر نامی چه جسمیه؟ یا جسم بسیطه، جسم عنصری بسیطه، آب و آتش و هوا و خاک، یا جسم مرکبه که میشد معدن. معدن جسم غیر نامی بود، مثل طلا، آهن، اینا رو اونها معدن میدونستن تو اصطلاح اونها، درسته؟ میگفتن که این جسم غیر نامی در این محدود. معدن یعنی چنین ثابت، طلا هیچ وقت رشد نمیکنه، جسم نامی نیست. آهن رشد نمیکنه، عقیق فیروزه رشد نمیکنه. خیلی اینا میگفتن معدن، اونا میگفتن جسم عنصری بسیطی که هم جسم فلکی بسیط برای خودشون داشتن. تو همین کتاب شرح تجدیدم مباحث هست. این غیر نام، وقتی نبوب میخواست بیاد چیکار میکردن؟ میگفتن حالا دیگه روح نباتی داره، نفس نباتی داره، الان نفسی دروست که او را شروع میکنه به رشد دادن. یک جا وای نمیسن، معدن عدل عدن بالمکان اقام خی، معدن ثابته، اما نمو مقابل عدنه و این راه میفته، از اونجایی که هست شروع میکنه جلو رفت. این اون بیان اونها بود معدن. الان امروز ما به جای اینی که اونا میگفتن عنصر و ماده، ما چی میگیم؟ میگیم نامیه غیر نامیه. تعریف های امروز جسم غیر نامیه چی؟ یعنی جسمی که از عناصر شیمیایی برخورداره که میاد عنصر یا مولکول یا مولکول های بسیار سنگینه، اما قدرت تکثیر در خودش نیست. هر چی مولکول هجیم بشه، پروتون های هستن خیلی مولکول های بزرگی دارن، ولی چون درشون قدرت تکثیر نیست، چی هم؟ نامی هم نیستن. نمو از کجا میاد؟ هر مرحله ای رسید که بیتونه خودش رو تکثیر کنه، خب نمو هم میاد دار. بنابراین در نمو ما نیازی به چی داریم؟ به خودمزی ها نیازی به دی این ای داریم و این ترکیب کروموزوم هایی که الان توی سلول باشه. سلول صاحب حیات دارای دی این ای، اگر دی این ای نباشه ما نمو نداریم. اول مرحله ای که این دی این ای درست شد با فضای امروز، ما سر و کارمون با نمو. چرا؟ چون دی این ای خودش رو تکثیر میکنه، هی تقسیم میکنه، هی در یک مرحله ای این کروموزوم مثل خودش را تقسیمات سلولی که میگن خودش را انجام میده. خب پس ما وقتی سر و کارمون با این شد، نمو داریم. نمو آمد. عرض کنم که بس حتی یک حیات منا زنده بودن، این اصل کارشه. حالا این پای محور، پس الان ما تو نمو زمان را نیاز داریم، درست شد؟ میاید بعد از اینکه این نمو را نیاز داشتیم، غیر از نمو حساسان متحرک بالاراده، حس میخواییم و تحرک بالاراده برای که حیوان بشه. البته قبلا بوده حرف هاش مطالبه در اینکه گیاهان درخت ها حساس هستن یا نیستن، یه بحثای من نمیدونم یادم نی کجا دیدم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بودن که رحمكم الله، ما شاید فلان در تبریز مثلا این درخت سیبی بود که سالها گذشته بود و هیچ چیزی نمی‌آورد، رفتیم و آوردیم، کسی که دیگه همون اخافه‌ای که میگن شنیدید که درخت ها میترسونن اره میارد و اون یکی میاد واسطه میشه میگه امسال دیگه رو صبر کن و سال بعدم سیب میاره چجور. حالا این بله برای درخت گردو هم که اصلا یه فن مهمیه، خودش خیلی مهم برای درخت گردو. بله
چند نفر باید جدا کنن دعوا؟
آره این کارهایی که عجایب، حتی من سنم خیلی وقت قبل شنیدم گفتن گاهی امواجی که از گیاه ها ساته میره ثبت کرده بودن با دستگاه های ثبت امواج، اینجوری شنیدم، حالا چه اندازه درست ما خیلی وقت گفتن این مثلا گلدونی بود، وقتی افراد بزرگ میرفتن نزدیکش اون امواج معمولی بود، وقتی این بچه های کوچیک میرفتن نزدیکش میدن این امواجی که از ساطر میشه شدید تره. یعنی میفهمید این بچه الان میزنه همه اینا را تمام و هرچی او زحمت کشی داره به هم، سبحان الله العظیم. ببینید حالا منظور تو گیاهان ما نمیتونیم بگیم حس نیست، این حرفا نیست، ولی خب حالا فعلا روی این
درک دیگه. چون چه حس بانه درکه، درک حسی به اون معنی که شما میگید. الان در آب هم مثلا گفتن که چیز اون معنی که اون درکه، اون یه سوالیه دیگه.
بله در آب درک رو نگفتن، میگن که مطالب در نظم اون آرایش مولکولشون تأثیر میذاره. بله دیگه اون معنی نداره،
اونم تأثیر
میذاره، اونم مکانیکی باشه. در آب میتونه چیزهایی بدونه که دخالت چیزهای دیگه باشه نظم مکانیکی پیدا کنه، به خلاف اینکه حس کنه تشخیص بده. مثل یه موش گربه را میبینه دو تا کار انجام میده، اول حس میکنه گربه را، دوم فرار میکنه.
عکس العمل نشون میده. در گیاه میفرمایید درک هست، در آب درک نیست.
نه اونم نمیگم نیست، میخوام تفاوت
تعمیم بده تا غیر نامی رو، این بحث رو تا خیر نامی باید تعمیم بدید.
نه ببینید الان با این توضیح، شما در گیاه به عنوان جسم نامی یه چیزی دارید که در آب ندارید، با این فعلا بحث اون چیه؟ یه بانک اطلاعات. شما وقتی میرید در محدوده آب هاش دو او دارید اما بانک اطلاعات ندارید، اما وقتی میرید در یه سلولی که دی ان ای داره، سلول گیاهی هم همشون دارن دی ان ای، درسته؟ در این سلول های گیاهی شما با یه بانک اطلاعات رو برید که حالا بعدن برای پایان محور یکی دیگه شرط هم میخوام اضافه کنم. شما با این روبرو هستید. شما از کجا میگید که آب اگر میبینه با گیاه یکیست؟ نه، این الان چیز اضافه ای داره، این گیاه مهمه، اطلاعاتیست که تفاوت ها را رو اطلاعاتی که خدا روز اول بهش داده داره با خودشی، اطلاعاتی که ما فعلا نمیدونیم چیه. تفاوت رو میخواستم بگم. اینجا الان گیاه برخوردار از اطلاعاتی است که آب نیست، اما اینکه آب چرا اونجوری میشه اونا ما حرفی ندارم. اون ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. حیات در هر اصلا الوجود یسابق الحیات، اینا بحثایی که گفتم اصلا مشکل اونا ندارم. فعلا توی فضای انواع حیات پایه ها را داریم بررسی میکنیم. در جایی که پایه آب را میبینیم فضای سبودیه. شما وقتی میگید هاش دو او اصلا نیازی به محور تی ندارید. نگاه کنید ببینید ذهن دونا آب چیه؟ هاش دو او در چه زمانی؟ در چه فرایندی؟ فرآیند نمیخواد. درسته که هر چیز فیزیکی به خصوص با بحث‌های نسبیت و اینا در فضا زمان قرار گرفته. فضا زمان یعنی شما نمیتونید محور تی را جدا کنید. ولی همون بحث نیست به اونی که الان مقصود منه منافات نداره. من میگم وقتی شما میگید آب، از او انتظار ندارید در تکونش دخالت زمان، اما وقتی میگید نمو از او انتظار دارید زمان. این اندازه همین. حالا آب حیاتش چجوریه مباحث دیگرش، بله اون مشکلی نیست. حتی در ذره ترین ذرات کوانتومی میگن هوش شعور را میتونن بحثش میکنن به عنوان بحث فیزیکی. در ریز ترین ذره کوانتومی شعور را ما میگن متخذ از شعور کیهانیه، که از چیزایی که جالب نمیدونم گفتن تو مباحث یعنی. تو فضای علم با روش علمی که آقا دیروز میگفتن ساینس به تعبیری که بیرون، تو فضای علم با این روش شما مواجه هستید با چی؟ با شعور کیهانی که خود فیزیکدان ها میگن، نه از باب روانشناس یا عرض کنم که فیلسوف. این خیلی جالبه که یک فیزیسیان بیاد این حرفا بزنه. اینا توجه کنید، اینجور خیلی تفاوت کاره که او تو رشته خودش این حرفا را تو اون فضای علمی خودش مطرح میکنه با همون روش خودش. الان یا من اونها منافاتی نمیبینم، اینکه من هم میخوام عرض کنم همینه، تفاوت ها را فعلا ببینیم نه اشتراک در اصل معنای وسیع. خب اگر اینجوریه، الان حساسی که ما در حیوان میگیم الان یه حال در نبات نیست، در اون حساس که ما در حیوان میگفتیم تو کلاس اون در حیوان در نبات نیست. اون حساس چیه؟ اون حساس اینه که چشم و گوش و حواس خمس داره که گیاه اینو نداره. خب اینجا الان وقتی حساسون نمیدونم حساسون این که مثلا موش گربه رو میبینه یادمی به پاراسمپاتیکش مربوط میشه اگر درست یادم بیاد، این که فرار میکنه مال سمپاتیکشه، درست میگم؟ به نظرم اینجوری بود، یعنی اون احساس دو سنخ اعصاب بود، اعصاب حرکتی، اعصاب حس کننده دریافت کننده. خدای متعال تو یه مخلوق ساده چه دم و دستگاهی به پا کرده برای این خلقش. خب حالا حساس و اگه بخواد حس صورت بگیره و تحرک بله را چه میخوایم؟ ما یک بنیه میخوام، یک پایه میخوام. این پایه چه کار ازش میاد؟ این پایه چطوریست که پایه میشه برای اون آگاهی، برای اون چیزی که در اون حساس و متحرک به اراده؟ آیا هر چیزی حساس و متحرک به اراده است آگاهی داره یا نداره؟ من که گمانم داره، ارتکاز نوع بشنم بر اینه. نمیگن اونی که حیوان از آگاهی از خودش اینا نداره، ولی حالا ممکنه مراتب داشته باشه. حالا این بنیه رو ما چه انتظاری ازش داریم؟ اینی که الان میخوان پل بزنیم اینه. اون 5-6 تا اشکال بود که به سر کردن در اتاق چینی. اتاق چینی یکی جهت سوری سازی داشت که کار نداشتیم به خود او و حتی کار نداشتیم به چینی و اتاقش هم. یادونم گفتم اون بر میگردیم انشاءالله. مباحث خیلی مهمی اونجا هست. خب اون یک جهت بود. دیدم امروز وارد اونا بشیم دیگه میمونه اصل بحث. اما بحث این که ایشون داشت یه ایده فلسفی داشت با اتاق چینی، هی دنبال اون ایده بود. ایده او چی بود؟ میگن رابطه علی، مبنای خودشون که دوالیسم قبول ندارن، وحدتگرایی در ذهن. که چی میگن؟ میگن ذهن چیزی نیست جو ساخته مغز. تقریبا اینجوری مغز با عمل کرده خودش ذهن را میسازه. علت ولذا او چون ایده فلسفی را داره که مغز با کار کرده خودش ذهن را میسازه، تا آخر با اتاق چینی مقاومت میکنه. که چی؟ که شما هیچ وقت سخت افزارتون نرم افزار را نمی سازه، بلکه سخت افزاری دارید که نرم افزار روی او اجرا میشه. لزام وقتی میرن سراغ شبکه های عصبی، توی جواب سومی که به او داده بودن او فوری جواب میده که نشد. شما رفتید سراغ شبکه های عصبی که شبکه های عصبی سخت افزاری است که می سازه اون ذهن را. نمیتونید چیکار کنید؟ به اونجا برید. دستاندازی از نرم افزار به سخت افزار در فضای بحث ما ممنوع. این جواب او داده بود. بعد گفت که حالا فرض میگیرم از این اشکال صرف نظر بکنیم. شروع کرد شبکه عصبی هم را برگردوندن به اتاق چینی. گفت این آقایی که تو اتاق چینی هست لوله های آبی داشته باشیم، طبق قواعدی که گفتیم با اون طبق اون قواعد نمادها رو باش بازی میکند و جواب میده به بیرون اتاق که هیچ کس نمیفهمه این اصلا چینی بابا سرش نمیگه. چند تا قاعده بلده، چند تا نماد، درسته؟ میگه که حالا همین آقایی که این نمادها رو میداد باز بگیم که وقتی هم یکی از قواعد تو این است که اینجا یه شلنگی رو باز کن، یه لوله‌ای داشته باشیم میخواد شبکه عصبی رو با اتصالات و ارتباطات. خب او هم به هر طبق قواعد لوله ها را باز میکنه، هر لوله ای را از اتصالی را فعال میکنه، آخر کارم این اتصالات فعال شده میاد توی یه لوله نهایی خروجی میده به اون آقایی که چینیه بیرونه. به خیالش این کس چینی میفهمه، و حالو که او چینی نمیفهمه. یعنی اتصالاتی که در مغز شبکه عصبی یک چینی میگذره، وقتی برای کسی که چینی بلد نیست شما به او عرضه میکنید، مثل اینه که او فقط این اتصالات را در لوله ها را باز میکنه، لوله های آب را داره باز میکنه. باز کردن لوله های آب که فهم نمیاره برای او که بفهمه چینی یعنی چی، محتوای داستان را درک کنه. این جوابی بود که ایشون داد. با این طوری که من میخوام حالا توضیح بدم، این جواب دیگه جواب نمیشه. ببینید پایه محوری که من دارم عرض میکنم تو چنین فضایی، این جواب دیگه جواب نمیشه. لوله ها را باز کنه و اتصالات برقرار بشه و شبکه عصبی اینجوری الان نیست. با حالا توضیح که الان میخوام عرض کنم، ببینید اولا وقتی که این شروع کردن در این که اشکالات همین هم بود، اشکالات این جلوتر هم گفتم، سبب این شد که اساسا اونایی که دنبال اون برنامه نویسی نمادگرا بودن فهمیدن این نمیشه اون چیزی که اونا دنبالشن در هوش قوی، لذا اومدن سراغ شبیه سازی شبکه های عصبی. توی صفحه یک صفحه و 27 نوع شبکه عصبی برام جالب بود. توی یه صفحه وارد میشید، الان دارن برنامه نویسیش میکنن ها، نه اینکه نوع واقعی، 27 نوع توضیح داده بود شبکه های عصبی که الان دارن با این زبان های برنامه نویسیش برنامه نویسیش میکنن. 27 نوع شبکه های مختلف همش هم عصبی. خب اونی که الان دیگه وقت گذشت میخوام اون اصل ارزم رو جا بندازم، اگه توضیح نیاز داشت برای جلسه بعد زنده بود. شما کی است که به یک هوش آگاهانه دارای قصد پای محور میرسید. درست شد؟ کی هست که میرسید؟ اون چیزی که جواب این آقای سر و محور عرض من اینه، ما برای ظهور هوش قوی در پایه غیر از این که به زمان نیاز داریم، به دو چیز دیگه هم نیاز داریم. یکی بسته بندی زمان و یکی دیگه وجود اطلاعات، پیام. ما حتما این دو عنصر رو نیاز داریم در بنیه، در اون بیس، در اون پایه که داریم میگیم
که حیوان داشت از حیوان شد.
آره که اینا رو ما نیاز داریم، تا نیاریم هوش نداریم. شما بگی لوله و اینا رو به هم وصل کنی، این نشد. شما باید اول زمان رو بسته بندی کنی. بسته بندی زمان مهمه در این فضا. ما یک جزء لایت جزای زمان میخواییم که در اون جزء لایت جزای اون زمان، بست قطعه از زمان، ظهور هوش میشه. اگر اون زمان رو کوچکترش کنید، هوش رفت، تمام شد. ما حتما به این بسته بندی زمان نیاز داریم، بسته بندی که توضیح شدن. و یکی دیگه هم اطلاعات. حالا اطلاعات بعدیم، فعلا من این بسته بندی رو توضیح بدم. ببینید زمان در ما یک حالت اتصالی داره که خب اول میگیم ثانیه. یک ثانیه همه باش آشنا است. یک ثانیه چیه؟ ما اومدیم یک دوری که زمین میزنه، درست شد؟ مثلا مرکز شمس میرسه روی دایره نصف نهار مثلا گرینویچ، درست شد؟ یا بلد خودمون اون قوس لیلیش، یعنی نصف شب، میگیم اونجا ساعت صفر شروع شد، مرکز شمس رسید روی نصف نهار، یک دور میزنه، بعدی که دوباره رسید رو همون نصف نهار قبلا، یه فاصله زمانی است. این فاصله زمانی رو به 24 قسمت مساوی تقسیمش میکنه. البته حرکت هم حرکت متوسط شمس، بحثاش دیگه تو جای خودش، چون شمس حرکتش برابر نی، حرکت متوسط شمس اینا 24 قسمتش میکنه. این قطعه زمان حرکت متوسط شمس 24 قسمت. بعد میاییم هر یکی از این 24 تا رو تقسیم میکنیم به چند تا؟ 60 تا. 60 تا چی؟ دقیقه. بعد هر کدوم از این 60 دقیقه رو تقسیمش میکنیم چه؟ ثانیه. ثانیه یعنی تقسیم بعدی دوم. بعد ثالثه و رابع میره جلو. پس ثانیه اینه، یه زمانی رو تقسیم کردیم شده این. شما این زمان را تا کجا میتونید کوچیک کنید؟ کجا میرسید که از کوچیک کردن این ثانیه میگید نصف ثانیه، یک دهم ثانیه، یک هزارم ثانیه، میلی ثانیه، تا میرید نمیدونم نانو ثانیه. یعنی ثانیه را یک میلیارد قسمت کردید، یک میلیارد، یک میلیارد دوم یک ثانیه میگه چیه؟ میگه نانو ثانیه. درست شد؟ باز هم ادامه میدید. کجا وای میسه؟ تو این فضای تقسیم جای وای نمیسه که، تا به این حال میتونید بگید کم متصل غیر قارم به ازای کم متصل با پیوستگی جای وای نمیسه. خب حالا زمان باید اونی که تو خارج وایسه نه، اون بساش جای خودش، هر که حوصله داشت ما این مباحثه داشتیم جز الهیات جزا شوارق 20 سفر رو مباحثه کردیم، اینا رو اونجا مفصل، شاید چند ماه شده، شاید هم بیشتر، هم 5-6 ماه شاید شده مباحثه کردیم، اون بحثا جای خودش. فعلا این ثانیه چیز جلوی شما رو نمیگیره. وقتی میگید یک میلیارد ثانیه، بعد بیشترش کن، بگید یک تریلیون ثانیه، مشکل ندارید که تقسیم این زمان ممکنه. ولی چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که ما وقتی سر و کارمون با هوشه، باید یه قطعه هایی از زمان را به عنوان یه قطعه جزء لایتجزا و منظور خودمون در نظر بگیریم، که اگه از اون قطعه بریم کوچیک‌تر بشیم، اونی که منظور ما بود محو میشه، محو میشه. ملاحظه الان چیزایی که من شما برای دیدن حساس و متحرکم به اراده میخوام ببینیم، دیدن یه زمانی نیاز داره یا نداره؟ چشم ما برای اینکه منعکس بشه نور در پرده شبکه یهو در دماغ دیدن صورت بگیره نیازی به زمان داره یا نداره؟ چقدر طول میکشه؟ خیلی کمتر از یک ثانیه است. حالا قلب ما را خدای متعال این دستگاه عظیم اونم کمتر از یک ثانیه میزنه. چون 60 یک دقیقه 60 ثانیه است. سبحان الله العظیم. نبض دونا میگیرید میبینید ساعتی که توی دقیقه 60 تا تیک میکنه نبض شما بیشتر از 60 تا میزنه. 80 تا میزنه. یعنی توی یک تیک ثانیه قلب شما یه بار زد، کارش رو تمام کرد، کار دوم رو شروع کرد، هنوز ثانیه نشده. همه ما عادی نشستیم، اون داره کار خودش رو میکنه. درست؟ از این خیلی بالاتر چشم ماست. دستگاه بینایی که خدا به ما داده، ظاهرا میگن برای اینکه صوت را، نور اینا را تا یک دهم ثانیه اون میگن که بازماندگی دید. وقتی ادراک در چشم و دماغ صورت میگیره بازماندگی دید بزنید نامفصله بید. تا یک دهم ثانیه این تصویر میمونه توی چشم ما. ولی زام این فیلم که درست میکنن فیلم ما رو میدونن به نحوی که اون فریم ما کاری بکنه که تصاویر تو چشم ما پشت سر هم بشه با همین یک دهم ثانیه. خب عرض کنم که تو این حسی که الان برای ما از آن گفتم؟
نه
در این حسی که الان برای ما صورت میگیره چی درش دخالت داره؟ زمان و یک قطعه. اگر برید پایین تر لذا اگر مثلا یه فیلمی داشته باشید که نسبت به دید ما مثلا 1000 فریم داشته باشید بعضی فیلم ها شنیدم میگیرن برای اینکه تیری را که به سرعت داره میره خوب ثبت کنه. هرچی فریم های فیلم بیشتر باشه حرکت قشنگ لحظات اون تیری که با این سرعت داره میره روشن تر میشونه. حتی فیلم هایی برای سیر نور حالا اون چجوری دیگه. حالا این باید فریم ها خیلی زیاد باشه. شما اگر بیاد این فریم هایی که خیلی زیاده بینش تصاویر بذارید که خیلی توی زیادی که در یک ثانیه مثلا 500 تا فریم رد می فرض اصلا شما نمیبینید. این فریم ها از نور تابیده به چشم شما. اگر دقیق بشید همش آمده اما شما درک نکردید. چون انعقاد یک احساس دیدن زمان میبره. برید زیر اون زمان دیگه دیدن خبری نیست. درسته؟ همینطور چیزی ما برای هوش داریم. یعنی ما باید یک چیزای زیر یک بستر قطعه زمانی صورت بگیره فرایند اون هزارها میلیاردها کاری که توی یک نانو ثانیه شده. مثلا شما باید مثال دارم عرض میکنم ها. یعنی باید زیر ساخت حتما نیازه مثلا 1 میلیارد تبادل و تراکنش بشه تا اونا نشه نمیشه یک عنصر لایتجزای هوش به عنوان پدید بیاد. اینا میگیم بسته بندی زمان، قطعه بندی زمان. ولی زا شبکه های عصبی که الان کار میکنن با این نیاز داره هم به زمان هم به این که خروجی کار در یک بازه زمانی باشه. اون بازه زمانی کوچکتر بشه دیگه اونی که مطلوبه اونا سیه انجام میده. حالا حرف ما اصل حرف ما زدم. پس زمان نیاز داریم، بسته بندی زمان رو حتما نیاز داریم و یکی دیگه هم پیام. صرف این که زمان بسته بندی بکنیم یک چیزایی هم تراکنش هایی اعمال ریاضی سیمبولیک بشه کافی نیست. ما در این که هوش بخواد صورت بگیره نیاز داریم به پیام. پیام یعنی چه؟ توضیح چه جوری میشه که ما در یک چیز میتونیم همین صرفاً یک کار مکانیک محض سیمبولیک باشه یا نه ارسال پیام باشه؟ آیا در هوش اینا نیاز داریم در هوش پایه یا نداریم؟ فعلا به عنوان یک نیاز مطرح میکنیم، ممکنه بعدا مستدرک بشه ولی فعلا دارم عرض میکنم. پس حاصل عرض من این شد مقابل اون جوابی که داده بود او در جواب سوم که شبیه سازی مغز رو جواب داده بود با لوله ها جوابش اینه که اون لوله هایی که شما میگید اگر طوری باشه که به یک جزء لا تجزا نیاز باشه درش، درست شد؟ و بعد اونا را اون جزء لا تجزا را ضمیمه کنید در یک چی قرار بدید. بله، به عبارت دیگه بعدا ما در هوش به یک دور معی نیاز داریم. دور معی را هم تو منطق و تو کلاس ها خونده بودیم، دو تا آجر را میذاشتیم به هم، کدوم به کدوم به هم بود؟ این یکی بند بود به اون یکی، یا اون یکی بند بود به یکی؟ که سقف پل درست کنیم اینجوری دو تا سقف، سقفای نه تیراهنی، این هم هست ولی اون سقفای ضربی روشن تر. این آجرها کدوم کدوم ها گرفته؟ همه همه را گرفته. نمیگم دور معی، ما برای در این قطع بندی زمان به این چنین دور معی نیاز داریم. یعنی در نهایت یه میلیارد ها کار هماهنگه که خروجش یه قطعه زمانیه که این داره پایه درست میکنه برای ظهور چیزی که ما همون میخواستیم اسمش بذاریم آگاهی. بعدم بیام بگیم قصد، اما قصد پایه محور، نه قصدی که از بیرون عالم فیزیکی اشراق بشه به درون یک بیز، یک پایه. همینی که الان ایشون هم فهمید، آیا این ممکنه یا نیست، و اگر ممکنه چه خصوصیات و شرایطی نیاز داره. از هم گفتم تمام، انشاءالله روی این تعاملی بکنید. اگر هرچی اشکالی مطلب چیزی بود بگید که ما به دنبالش استفاده بکنیم، محضر دو انشاءالله. مثال زنم فیلم همینطوره، شما ببینید
در جمادات هم زمان هست، حالا نیاز به نمو
نه، در تعریف جوهر رسم تام، تو رسم تام یک جماد محوریتی دخالت نره. چرا؟ چون میگه جسمون ذو ابعاد ثلاثه، در چه زمانی؟ زمان نیاز نداریم، ولو در ظرف زمان هست تحققش، اما در ماهیتش در حد تامش زمان دخالت نداره. این منظور
چون حرکت نیست،
بلکه چون حرکت نیست، اونجایی که حرکت
زمان معیار نیست، حرکت معیاره.
حالا زمان و حرکت اینا با هم هن دیگه،
ما زمان رو نمیبینیم ولی حرکت رو میبینیم. جزوه
بود، نقطه‌ای در نقطه، عنوانی که تو اون جزوه بود، اون جزوه رو حوصله کرده بخونید، نقطه‌ای در نقطه، عنوانش اینه، ذره‌ای در لحظه‌ای در تکامل. عنوانی که زدم برای همینه، یعنی سه چیز با هم دیگه منطبقن. حالا هر کدومی صحبت کنید، ذره، لحظه، تکام. تکانش مال حرکتشه، لحظه شمال زمانشه، ذره شمال اون سائری است که راسم.
همه هم اصیل هم؟
نه، یکی میتونه تابع دیگری باشه. کمان که الان معروف اینه که زمان راسمش حرکت است. یعنی زمان از کتاب حرکت است. اگه حرکت نداشتیم زمان هم نداشتیم. اون بحث ترتب اینا و ولی ربطی به اینا داره که فعلا اینا با هم دیگه میتونن به صورت معادل. مثلا تو تجسیم تو رصدخونه میرید محاسبه میکنید کره سماوی را با ثبات زمین، بعد میگید خورشید داره میره، میگه حالا واقعا خورشید داره میره یا زمین داره دور میگرده، میگیم برای اون مقصودی که ما داریم فرق نمیکنه، چه بگید خورشید رفت تو قوس خودش، چه بگید زمین با حرکت وضعی برای اون مقصود ما تفاوته. الان هم که ما اینا رو میگیم میخوام اون مقصود زبون بگیریم بریم جلو، واقعش چجوریه اون حرفش میزه. الحمدلله رب العالمین.